بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه تعریفی داریم توی هیئت دانش آموزی تحت عنوان مربی هیئت. گفتیم که اولین قدم برای تشکیل هیئت اینه که یه مربی هیئتی پیدا بکنیم. مربی هیئت یه سری ویژگی های باید داشته باشه که حالا من چند تاشو خدمت شما میخونم. ویژگی های اولیه مثل وقت مناسب داشته باشه، حالا علاوه سنی یه تایی باشه که نه انقدر با بچه ها فاصله داشته باشه با دانش آموزان، نه انقدر هم حالا مثلا فاصلهش کم باشه که عملا اطلاق مربی نشه بهش داد. ویژگی‌های معرفتی خاصی داشته باشه، راجع به هیئت شناخت خوبی داشته باشه از در واقع مباحث معرفتی دینی، اطلاعات کافی داشته باشه، بالا توانمندی مهارت، توانمندی مدیریت، بتونه بچه ها رو خوب فعال کنه و با دانش آموزا ارتباط بگیره، تو بحث تربیتی نسبتاً کار کرده باشه، بعد بتونه با بچه ها تعامل خوبی داشته باشه، ارتباط بگیره با دانش آموزا. خب اما اینکه این مربی توی هیئت چه وظیفه‌ای داره؟ حالا این ویژگی ها رو خب ما مفروض میگیریم که در واقع مربی پیدا شده، حالا قراره مربی توی هیئت فعالیت کنه. ما اینها رو به چند دسته تقسیم کردیم. دسته اول در واقع وظایف تشکیلاتی مربی، یعنی مربی از لحاظ تشکیلاتی چه وظیفه‌ای داره. اولین وظیفه تشکیلاتی مربی تشکیل شوراست. شورا یعنی اون قلب تپنده هیئت، یه تعدادی دانش آموز بین 5 تا 15 نفر که اینها در واقع مسئولین هیئت هستن، که حالا عرض کردیم یا اول شورا تشکیل میشه بعد کادر، که حالا یه توضیح دو قسمت خدمت دوستان دادم، یا اینکه نه اول کار تشکیل میشه بعد مسئولین گروه ها میان شورا رو در واقع تشکیل میدن. پس تشکیل شورای هیئت به عهده مربی، یعنی یه جمع چند نفر از دانش آموزای دغدغه مند فعال که اینها بتونن مدیریت هیئت رو به عهده بگیرن. اینها مسئولین و در واقع مدیران هیئت هستن، کسایی که پیشران هیئتن. خب تیکه دوم، پس اولین وظیفه تشکیلاتی مربیه تشکیل شوراست. وظیفه دوم سازماندهی و تعامل سازنده با نیروها، اینکه نیروها تو گروه‌های مختلف سازماندهی بشن، کاد سازماندهی بشه. ما گفتیم که خود بچه‌های شورا باید بگردن برای خودشون نیرو پیدا بکنن، اما اینجا مربی قطعاً باید نقش مؤثری ایفا بکنه، چون اولا دانش آموزا به تنهایی شاید نتونن بقیه دانش آموزا رو جذب کنن بیارن، و قسمت مهمترش اینه که اگرم بیارن شاید استعدادهای اونا رو نتونن درست تشخیص بدن و درست سازماندهی کنن. و در واقع کار مهمی که مربی ما توی هیئت داره که نیروها رو خوب سازماندهی کنه و بعدم تعامل سازنده بکنه با اینها. با اینها بالاخره یه تعاملاتی داشته باشه که حالا اینو جلوتر خدمت شما مفصل‌تر عرض می‌کنم. وظیفه تشکیلاتی سوم تشکیلات حفظ هیئت از انحرافه. مربی باید دائما مواظب باشه که کلیت هیئت خدای نکرده دچار افراط و تفریط نشه، دچار انحرافات خاصی توی هیئت در واقع نیاد. حالا انحرافات که بعضی وقتا ممکنه توی بعضی از هیئت‌ها باشه، چه انحرافاتی از جنس در واقع روش و سبک و اینها، چه انحرافاتی از جنس محتوا. یعنی در واقع مربی یه جورای خط نگهدار کل هیئته. وظیفه آخر علاوه تشکیلاتی اتصال و هماهنگی در واقع اون لایه‌های دانش آموزی، شورای هیئت و کادریت با لایه‌های بالاتر تشکیلاته. ببینید بعضی وقتا مثلا کل تشکیلات از مرکزی تصمیم میگیرن که برفرض تو فلان برنامه پویش یه اتفاق بیفته. خب این اتصال این در واقع لایه‌های بالاتر تشکیلات با دانش آموزا مربی ماست، و مربی دائما باید بین دو طرف حالا یه اتصالی برقرار بکنه. نکته ظریفش اینه که ما هیئت اونیت تشکیلاتیه، گفتم این به دو معناست، به این معنایی که ساختار و سازماندهی خاص داره، معناش هم اینه که زیر تشکیلات کلی به نام اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان تعریف شده. پس این نیاز دائما متصل باشه به هیئت، متصل باشه به لایه‌های بالاتری. حالا این یه خوبی که داره اونم اینه که بقیه کل کادری که ما داریم، شبکه پشتیبانی که چه تو شهرستان هامون داریم چه تو استان داریم، اینا همه طرف حساب دانش آموزا نیاز نیست باشن توی هیئت، هر کسی یه چیزی بهشون بگه. نه، یه مربی اون وسط گذاشته شده، اگه قراره چیزی هم انتقال داده بشه به دانش آموزان، نکته‌ای، مسئله‌ای، برنامه‌ای، تصمیمی، چیزی توسط مربی انتقال داده میشه. خب پس 4 تا وظیفه تشکیلاتی شد. اما وظایف تربیتی مربی توی هیئت، در واقع از لحاظ جنس تربیت مربی چه وظیفه‌ای داره؟ اولین وظیفه و در واقع وظیفه کلیدی ترین وظیفه‌اش انگیزه سازیه. ببینید ما توی این هیئت دانش آموزی و اصلا کلن توی اتحادیه بحثمون اینه، ما دانش آموزا رو باید به یه نقطه برسونیم خودشون بیان وسط، برای خودشون مسئولیت در واقع قائل باشن نسبت به مسائل مختلف، نسبت به اطرافشون، نسبت به جامعه، بعد ما هم یه سازماندهی بکنیم بینشون. یعنی اینجوری نیست که من صرفا یه دانش آموز رو بگیرم بیارم مسئول انجمن بگذارم یا مسئول هیئت بگذارم، نه، اول یه در واقع طلبی باید توی اون دانش آموز من ایجاد شده باشه، یه حس مسئولیتی ایجاد شده باشه، یه انگیزه ایجاد شده باشه. در واقع این خودجوشی، ایجاد این خودجوشی توی دانش آموز و فعال کردن و کنشگر کردن، اون وظیفه اول مربیه. ما میگیم تربیت ما تربیت در صحنه است، تربیت در میدانه، تربیت حماسیه. خب این تربیت چطوری محقق میشه؟ اینجا مربی باید نقش ایفا کنه، رسوندن دانش آموزان به این نقطه. در واقع حالا اینو یکم توضیح میدم. خب پس وظیفه اول مربی شد ایجاد انگیزه. حالا ناظر به هیئت این میشه جزئیش، اینکه مربی دانش آموز رو به این نقطه برسونه که احساس بکنه که باید هیئت بگیره، باید هیئت تشکیل بشه، بعد تو قسمت‌های مختلف این احساس رو بکنه که باید فعالیت بکنه. چطوری؟ ما میگیم که حالا خیلی مختصر اینو توضیح بدم خدمتتون، محورهای انگیزه مندی آدم‌ها عموماً توی 3 تا شاخه تقسیم بندی میشه. حالا ممکنه این 3 تا شاخه رو بشه توی شاخه هم در واقع ادغام کنیم، ولی برای اینکه بتونیم توضیح بدیم، اول نیاز، یعنی انسان‌ها خیلی جا بر اساس نیازهاشون حرکت میکنن. دوم محبت، انسان‌ها بر اساس اون چیزی که دوست دارن محبت اینها رو انگیزه مند میکنه. یکی دیگه هم ضرورت است. ضرورت هم بیشتر منظورمون ضرورت‌هایی که از بیرون در واقع ایجاد میشه. حالا مربی بعد بتونه تو این 3 تا حیطه، اولا خیلی خوب نوجوان رو بشناسه، نظام انگیزه مندی نوجوان رو بدونه، دومن هم بتونه به طرز خیلی خوبی از اینها استفاده بکنه. ببینید ریشه ترین انگیزه ها از در واقع قلب، دل و باورها میجوشه. یعنی مربی اینجا نیازه که بتونه با کار فکری مناسب، با طراحی محیط مناسب، دل و قلب نوجوان و فکر و شناخت نوجوان رو تحت تأثیر قرار بده، بعد به تبع اون بیاد کاری بکنه که این دانش آموز ما سوق پیدا بکنه به این سمت که آقا این انگیزه این رو وادار بکنه به تشکیل هیئت، به کار کردن توی هیئت. حالا اون تقسیم بندی نیاز و در واقع محبت و ضرورت میتونه کمک بکنه مربی ما یکم جزئی تر بیاد این بحث رو پیش ببره. این رو ما توی این جزوه نقش مربی در هیئت به صورت مبسوط توضیح دادیم. من الان بخوام اگه مبسوطش رو بگم شاید کمی طول بکشه. من فقط چند تا مثالشون خدمت شما عرض کنم. مثلا مربی میتونه با جنس بحث‌های معرفتی مثل معرفت به خود، شناخت خود، معرفت به امام زمان، معرفت به حتی معرفی از جنس شناخت انقلاب، دانش آموزان رو به نقطه‌ای برسونه که اینها مثلا احساس خودیابی بکنن، احساس بکنن که باید مؤثر باشن، نسبت به اطرافشون حساس باشن. یعنی منظورم اینه صرف داغ کردن نیست. وقتی که میگیم انگیزه مند کردن، ما داغ کردن تو ذهنمون نیاد مثلا بیاد داغ بکن آقا مثلا ما بعد بزنیم به خط و هیئت بگیریم و فلان و امام زمان تنهاست و اینا، خیلی خوبه، ولی اینها ریشه ایجاد نمیکنه. اون چیزی که ریشه ایجاد میکنه بحث‌های فکریه که بعضن از مبانی در واقع با دانش آموز با مبانی آشنا میکنه. خب یه مثال دیگه اینه که مربی بعد بتونه خیلی خوب ایجاد نسبت بکنه بین دانش آموز و هیئت. یعنی چی؟ یعنی الگوی ایجاد بکنه، حالا از صحبت کردن تا نوع مواجهش تا اینکه چطوری با این دانش آموز تو جلسه بشینه، چجوری با اینا تا بکنه. ببینید قرار انگیزه مند بکنه دیگه دانش آموز نسبت کلا آدم‌ها اینجوریان، دانش آموز هم خب به تبع نسبت به اون چیزی که احساس الغی بیشتری داره حساس‌تره، بیشتر براش تلاش میکنه، بیشتر انگیزه مند میشه که به اون سمت حرکت بکنه. مثلا من اگر خونه خودم باشه مشکلی پیدا بشه، بیشتر احساس بکنم که یه اصلاح بکنم اون مشکل رو تا خونه دیگری. پس حالا این ایجاد نسبت بین هیئت و در واقع اون دانش آموز یه هنر مربیه که بتونه یه نسبت ایجاد بکنه که اون دانش آموز هیئت رو از خودش بدونه، برای هیئت دل بسوزونه، احساس بکنه که در واقع کم و کسری هیئت به عهده اونه، اونه که باید کم و کسری رو در واقع جبران بکنه. یه مثال دیگه که اینم خدمتتون عرض بکنم، مربی تو بحث ضرورت هیچ اشکالی نداره، یه سری ضرورت هایی که هم تو حیطه شریعت میشه بالاخره تعریف کرد، هم برای بچه ها میتونه انگیزه مندی ایجاد بکنه. مثلا بچه هایی که مثلا کادرن، اینها یه حضور و غیابی بشن، یه چیز اینجوری. یا برفرض بچه هایی که شوران یه سری شرایطی داشته باشن که اینها این ضرورت بیرونی باعث بشه اینها شرکت بکنن، حتما توی کادر توی شورا حتما شرکت بکنن. حالا روش های دیگه هم مثل تشویق، مثل عرضم به حضور شما یاد رقابت سالم، رقابت سالم بین گروه های مختلف میتونه استفاده بکنه. اما اصل انگیزه مندی اون چیزیه که دل و قلب و شناخت در واقع دانش آموزا رو میتونه و باید تحت تاثیر قرار بده. پس اولین وظیفه مربی انگیزه سازیه. البته یه نکته دیگه راجع به انگیزه سازی الان اینجا مد نظرم اومد، بحث شخصیت بخشی. یعنی مربی یکی از کارهای خیلی مهمی که باید انجام بده اینه که دائما مواظب باشه که شخصیت بچه‌ها رو خرد نکنه و بهشون شخصیت بده. یعنی اینها بچه‌ها توی هیئت که میان خودشون آروم آروم باور کنن اون شخصیت انسانی خودشون رو، ارزش انسانی خودشون رو دائما هی بیشتر باور کنن، بهش برسن. خب وظیفه دوم مربی بحث آموزشه. یعنی چی؟ آموزش رو تو دو تا شاخه کلی ما تقسیم بندی میکنیم، یکی آموزش های عمومی تشکیلاتی، دو آموزش تخصصی. یعنی مربی دائما باید بچه ها رو آموزش بده که توی تشکیلات چطوری با هم صحبت کنن، چطوری با هم مراوده کنن، چطوری با هم باشن، چطوری با هم کار بکنن. و این آموزش های عمومی تشکیلاتی شرط لازم کاره که اگر این نباشه خیلی وقتا امکان داره بین بچه ها استکاک پیش بیاد، دلخوری پیش بیاد، حواشی پیش بیاد. دائما تو جلسات کاد، جلسات شورا یه آموزش در واقع دقیق تشکیلاتی، نکات تشکیلاتی باید بچه ها یاد بده. آموزش دوم، شاخه دوم آموزش، آموزش تخصصیه. یعنی مثلا بچه‌ای که تو تزیناتن، بچه‌ای که تو گروه‌های مختلف سازماندهی شدن، مربی باید بستر‌سازی بکنه که اینا آموزش تخصصی خودشون رو ببینن. حالا اگر ما توی هیئت مشاور هم طراحی کردیم برای گروه‌های مختلف که عرض کردم یعنی نقش مشاور چیه، خیلی کمک کننده است به مربی. یعنی بچه‌ها وقتی که تو کادر میان احساس کنن دارن رشد می‌کنن، حتی از لحاظ مهارت. یعنی مهارت آموزی تخصصی توی همه هیئت‌ها، حتی بچه‌هایی که قرار تزیینات و دکور رو یاد بگیرن، اینا واقعا دکورسازی یاد بگیرن به صورت فنی تخصصی. بحثی که راجع به رنگ هست، بحث تخصصی که راجع به طراحی دکور هست، این بچه‌ها یاد بگیرن. پس این هم بحث آموزش. وظیفه سوم مربی به صورت کلی بحث هدایت است. هدایت رو ما تو چند تا بخش تقسیم بندی کردیم. اولیش هدایت فکری که حالا تو بحث انگیزه سازی هم عرض کردم، جای اگر نیاز بود تو جلسات شورا، جلسات کادر یه سری بحث‌های مبانی فکری رو مربی مطرح بکنه. مخصوصا حالا بحثایی که راجب امام حسین، راجب اصل هیئت، راجب امام زمان، که دانش آموزا از لحاظ فکری هم دائما در واقع روش کنه. وظیفه دوم تو بحث هدایت مقدمات مورد نیاز در تصمیم گیری است. یعنی این هم به عهده مربیه. ما وقتی که میگیم هیئت دانش آموزی، تصمیم گیری به عهده دانش آموزی، دانش آموزانه، باید حواسمون باشه مربی تو تصمیم سازی دخالت باید بکنه. یعنی باید یه کاری بکنه دانش آموز به تصمیم درست برسه، جلوی خلاقیت و ابتکار دانش آموز رو نگیره، اما مبانی تصمیم گیری صحیح رو بهش یاد بده. بر فرض مثال دانش آموز ما میخواد شعار محرم انتخاب بکنه، خب اینکه شعار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، اصلا شعار چجوری انتخاب میشه، خب این سری مبانی داره دیگه. مبانی تصمیم گیری صحیح رو باید بهش یاد بده. دانش آموز ما میخواد بر فرض مثال برای مدعی شعر بخونه، دانش آموز ما میخواد تزیینات دکور ببنده، مبانی این تصمیم گیری ها رو مربی باید بهش یاد بده. قسمت سوم هدایت تصمیماته که البته این خیلی باید ظریف صورت بگیره. یعنی چی؟ مثلا مربی نیاد خیلی اوریان و عیان جور تصمیمات دانش آموزان یا بیسته، یا مثلا سعی بکنه که اونها رو مثلا به اون تصمیمی که خودش میخواد در واقع حالا بکشونه بچه ها رو که اون تصمیمی که خودش میخوان اونو بگیرن. نه، سعی بکنه که اون جایی که احساس بکنه که نیاز به هدایتی هست توی روند تصمیم گیری هدایت بکنه، حالا به طرق مختلف. این مهارتی که بعضن کسایی که کار تربیتی بکنن و با دانش آموز سر و کله بزنن این رو پیدا میکنن. تو بحث هدایتی که دیگه بحث تذکره، تذکر یعنی مثلا سر نماز شده، موقع نماز شده، بچه ها حواسشون نیست، مربی چیکار کنه؟ متذکر بشه بچه ها اذان شده، نظرتون هست مثلا بریم نماز؟ حالا به اون ادبیات تربیتی خود. نکته بعدی تو بحث هدایت توجه دادنه. به این معنی بعضی وقتا تذکر داده شده، میدونه، اما نیاز یه قسمتی از یه مسئله هست که دانش آموز ما به اون توجه نداره. مثال عرض بکنم خدمت شما، مثلا بچه ها میخوان مکان انتخاب کنن برای محرم، توجه ندارن که این مکانی که مثال عرض بکنم محرم میخوان انتخاب بکنن برای خانوما مناسب نیست. چرا؟ برفرض چون یه مسئله ای داره اونجا. اینجا مربی وظیفش اینه که دانش آموزا رو توجه بده به اون مطالبی که بعضی وقتا دانش آموزا به اون توجه ندارن. قسمت بعدی تو هدایت انتقال تجربه است. مربی باید توی کار دائما اون تجربیاتی که نیاز به دانش آموزان منتقل بشه رو بگه. البته تصمیم میگیری جمع بندی رو به عهده خودشون بگذاره. مثلا دانش آموزای شورای هیئت جمع شدن برای اعتکاف، میخوان مکان انتخاب بکنن. خب مربی یه تجربه‌ای داره، مثلا یه مسجدی قبلا انتخاب شده، یه مشکلاتی پیش اومده، یه مسائلی پیش اومده، بعد اونا رو بگه ما فلان سال رفتیم توی این مسجد اعتکاف برگزار کردیم، این 5 تا مشکل پیش اومد. البته تصمیم گیری با خود شماست، اما این انتقال تجربه رو بده. در واقع یکی از مهمترین وظایف مربی این در واقع انتقال تجربه است. تو هیئت دائما رشد بکنه. ببین تو هیئت دانش آموزی، چون دانش آموزا دائما عوض میشن، دانش آموزا که هیئت رو برگزار میکنن، اگر مربی نقش انتقال تجربه خودش رو دائما ایفا نکنه هیئت متوقف میشه، رشد نمیکنه، رو به جلو حرکت نمیکنه و اون دانش آموز دائما از صفر باید تجربه کنن. من نمیگم که ما نمیگیم که مربی باید جلو تجربه کردن رو بگیره، اما تجربیاتی که شده رو در اختیار دانش آموز قرار بده. وظیفه آخر تو بحث هدایت گاردریل. گاردریل به این معناست خط قرمزهایی که توی تشکیلات وجود داره، چه از لحاظ روشی، چه از لحاظ تشکیلاتی، از لحاظ مباحث فکری. مربی باید اینا رو حواسش باشه توی کار خط نگهدار ماست. مثلا یه وقت دانش آموزا نشستن توی شورای هیئت تصمیم بگیرن برای هیئت، ممکنه آقا یه تصمیم بخوام بگیرن که این خط قرمز ما رو زیر پا ببره. اینجا دیگه مربی باید به طریق خیلی خوب وارد بشه و خط قرمز رو مطرح کنه. مثلا ممکنه بخوان آقا فلان جور مدعی بخونن توی هیئت، فلان مدعا رو مثلا دعوت بکنن که مناسب تشکیلات نیست. اینجا مربی خیلی قشنگ، البته با روش تربیتی خودش، باید گاردریل باشه. یا مثلا تو بحث‌های مختلف، تو بحث یه جایی ممکنه یه تصمیم بچه‌ها بخوام بگیرن که اون زمینه ساز بر فرض ارتباط زیاد مثلا خانم‌ها و آقایون باشه توی هیئت، اونجا مربی باید خط نگهدار باشه. پس توی هدایت چند تا وظیفه در واقع مربی داره. وظیفه آخر تربیتی مربی، پس اولین وظیفه تربیتی مربی شد انگیزه سازی، دومین آموزش، سومین هدایت که خود هدایت چند تا قسمت داشت، آخری حمایت. حمایت به چه معناست؟ ببینید میگیم که اون جایی که دانش آموز نمیتونه کار رو انجام بده مربی ورود پیدا میکنه. البته اینجا پرانتز خدمت شما بگم، بعضی از این فرمایش از آقای حجر اکبری که آقا فرمودن که اون جایی که دانش آموز میتونه کار رو انجام بده، خب بزرگتر اگر مربی انجام بدن این خطاست یا حرام تشکیلاتیه، این برداشت رو میکنن که اصلا هیچ کار نباید بکنن. ببینید خیلی وقتا همراهی مربی با دانش آموز هین کار، به صورتی که دانش آموز کنار نره، تو سایه قرار نگیره، اتفاقا مربی تو سایه قرار بگیره انگیزه مند میکنه دانش آموز رو برای کار کردن. این نکته مهمه. مثلا بچه ها دارن تزیینات میزنن، دارن پارچه میزنن، کاملا معلوم باشه که دانش آموز مسئول اینجاست، اما نیاز به همراهی مربی داره. مربی هم بیاد باهاشون همراهی بکنه، یه شوری بده، یه انرژی بده، این اشکال نداره، به شرطی که عرض کردم دانش آموز خودشون تو صحنه باشن، حتی دانش آموز احساس کنه اونها که دارن مربی رو به کار گرفتن. اما بحث حمایت اینجا کجاست؟ مثلا یه جایی که واقعا دیگه تو حیطه تمام دانش آموزان نیست، برفرض قراره یه ریسه زده بشه مثلا بالای تیر برق، حالا یه جوری که واقعا هم احساس خطریه هم یه مسئله که ممکنه خانواده ها روش حساس باشن، اینجا نیازی به بزرگتری بره. خب اونجا دیگه کار در واقع مربی، یا قراره یه مراوده باشه با ادارات، مثلا با شهرداری، با آموزش و پرورش، یه ایده‌ای که واقعا دانش آموزا تو توانشون نیست، اونجا باید مربی ورود پیدا بکنه. پس یکی از مهمترین وظایف مربی اینه که حمایت بکنه از دانش آموزا. اون جایی که دانش آموزا نمیتونن کار رو انجام بدن، به دانش آموزا کمک بکنه و در واقع کار رو انجام بده. ببینید یه جنبندی قسمت رو داشته باشیم، نقش مربی تو هیئت نقش بسیار ظریف و ویژه‌ایه. مربی باید توی سایه طوری حرکت کنه که هم دانش آموزا احساس بکنن که خودشون وسط میدونن، خودشون دارن کار رو پیش میبرن، همین که مؤثر باشه. ما توی تجربه‌ای که داشتیم بعضی وقتا یا به این دچار افراط میشیم یا تفرید. افراطش به این معناست که مثلا میبینی یه جایی رفتی اکثر کار رو خود مربی ها دست گرفتن، یا کسی از بیرون توی اون هیئت میاد شرکت میکنه، از بیرون نگاه میکنه، احساس میکنه که اینجا مربیان که تصمیم گیرن، مربیان که دارن کار رو پیش میبرن. این میشه حالت افراطش. تفریطش به چه معنا؟ مربی ها کلن رها کنن، خیلی کم رنگ باشن. اگر مربی بتونه تو سایه خیلی دقیق طوری حرکت بکنه که این وظایف رو به بهترین نحو ممکن انجام بده، دانش آموزا خودشون رو وسط بدونن، در این حال رشد هم بکنن، اشکالات دانش آموزا به موقع گفته بشه، تذکر بهشون داده بشه، بحث‌های معرفتی خیلی دقیق برای دانش آموزا تبیین بشه، توی تصمیم سازی یا تصمیم گیری ها دانش آموزا دائما رشد بکنن، رو به جلو حرکت کنن. یکی از مهمترین نکاتی که مربی دائما باید حین کار مواظبت بکنه اینه که اشکالات بچه‌ها رو به روش درست توی جلسات، توی حتی بحث شخصی، به اینا متذکر بشه که مثلا دانش آموزی که مسئول تزییناته بعد از این مدت هم به اشکالات تشکیلاتی خودش واقف بشه، هم به اشکالاتی که تو تخصص در واقع کار تزییناتی خودش داره برطرف بشه. اگر ما بتونیم مربیانی داشته باشیم که تو هیئت این وظایف رو خیلی دقیق انجام بدن، هیئت تو ریل رشد خودش قرار میگیره. البته یه نکته هم عرض بکنم، برای مشاورین گروه ها هم تقریبا همین وظایف هست، اما حالا به قول با دوز کمتر، یعنی همون هم وظیفه انگیزه سازی، آموزش، هدایت و حمایت رو دارن، اما حالا برای گروه، مثلا برای گروه تزیینات، برای گروه تبلیغات، اون کسی که این وظایف رو به صورت اتم داره و باید کار رو بهترین نحو انجام بده، اون شخص مربی هیئته. خیلی ممنونم.